بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. در ادله قرآنی برای حجیت فتوا یک آیه که عبارت بود از آیه نفر بررسی شد. آیه دوم آیه ذکر است که در حجیت خبر واحد هم به اون استشهاد شده و بیشتر مباحث هم چه در ذیل آیه نفر چه در ارتباط با این آیه ذکر در همون مباحث حجیت خبر واحد در اصول وارد آمده است و بررسی شده. این آیه دوم آیه ذکر است که در دو سوره از قرآن کریم نازل شده، یکی آیه 43 سوره نحل است، یکی هم آیه 7 سوره انبیاء، با یک تفاوت خیلی خفیف و کمی که بین این دو آیه در این دو سوره هست. و آیه این است که می‌فرماد که و ما ارسلنا من قبلک، در یک آیه هم داره قبلک، و ما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیهم فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. این آیه در یک جا من قبلک داره، در آیه دیگری قبلک داره. حالا ظاهرا مثلا در نحل من قبلک باشه، اونجا قبلک باشه. 43 نحل و 7 سوره انبیاء. البته در آیات قبل و بعدش طبعا فرق داره. در یکی از این دو آیه بعد از این آیه بعدش داره که بالبینات و زبر، که اونم را نکته‌ای داره که بعد عرض میکنیم. اصل آیه در این دو سوره این است که ما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیهم فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. ما قبل از تو نفرستادیم مگر از همین جنس بشر کسانی که به اونها وحی میکردیم، و اگر هم شما آگاه نیستید و نمیدانید از صاحبان آگاهی بپرسید و سوال بکنید. این آیه است که در دو جا نازل شده و در هم بحث حجیت خبر مورد استشهاد و استدلال قرار گرفته، هم در حجیت فتوا و باب اجتهاد و تقلید که فعلا ما هم از همین باب قرار اون رو بررسی بکنیم. سلام نکنم. اجمال استدلال به آیه روشن است، برای اینکه آیه اینجور استدلال شده. حالا این استدلال اولیه و ابتدایی قصه است تا بعد وجوه و اشکالات و مناقشات در استدلال رو بررسی بکنیم. اجمال استدلال مبتنی بر این هست که اولا اینجا می‌فرماد که فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. آیه به طور مستقیم اینجا داره امر می‌کنه به این که از صاحبان آگاهی و دانایی سوال بکنید، اگر نمیدانید از آنها سوال بکنید. پس یک وجوب سوال آمده است، خطاب به کسانی که نمیدانند، افرادی که نمیدانند و برای آنها حق معلوم نیست، واجب است که سوال بکنند. و این وجوب سوال، این مقدمه اول که یک وجوب سوال مدلول مطابقی آیه است، مقدمه دوم هم این است که این وجوب سوال علی نحو الاطلاق اقتضای حجیت اون قول مسئول یا اهل الذکر داره، چرا که امر بکند به افرادی که سوال بکنید، باید سوال بکنید، باید تحقیق بکنید، باید بپرسید، ولی قول اون مسئول و اهل ذکر اعتبار نداشته باشه. این یک نوع لغویتی، حالا لغویت عقلی و یا لغویت عقلایی و عرفی در این وجوب سؤال لازم میاد. به خاطر صون کلام عن اللغویه باید بگیم یک مدلول التزامی در آیه است و اون حجیت قول مفتی هست. اگر بگیم شماها باید بروید بپرسید و سؤال بکنید، این مستلزم این است که پاسخ اونها دارای اعتبار و حجیت باشه و این هم اطلاق داره و اونجایی هم که علم پیدا نمیکنه از کسی سؤال میکنه، از اهل ذکر سؤال میکنه، باز هم بگه باید سؤال بکنی. پس اطلاق داره، در همه احوال حجیت را برای قول مفتی اثبات میکنه. و آیه نزدیکتر به بحث فتواست تا بحث خبر، همونطور که آیه نفر هم همینطور بود. هر دو آیه، چه آیه نفر چه آیه ذکر، تناسب بیشتری با بحث فتوا و نظر اجتهادی و تخصصی مجتهد دارد تا با بحث نقل و حدیث و خبر. از این روز که این آیات ولی اون که در بحث خبر مورد استشهاد قرار گرفته، ولی اونجا یک معونه بیشتری میطلبد تا این آیات را به خبر واحد هم تطبیق داد، و الا در طبع اولیه اون بیشتر این دو آیه به مقام اجتهاد و نظر و بررسی و تخصص تناسب داره. این اجمال استدلال به آیه است که وجوب سؤال مدلول مطابقی است و این مستلزم حجیت قول مسئول و اهل ذکره. این اجمال استدلال به آیه شریف است. اما حالا برای بررسی آیه طبعا یک سلسله نکات باید بررسی بشه و وجوه مناقشه هم که در استدلال به آیه هست مشخص بشه. قبل از اینکه حالا به اون نزدیک بشیم به بحث استدلال به آیه و وجوهی که در مناقشه به استدلال وارد شده، نکاتی را عرض بکنیم. یک نکته این است که این دو آیه‌ای که اصل آیه در هر دو مثل هم بود، جز در یک کلمه من که در یکی از این دو آیه من قبله که، در یکی قبله که، همین دیگه. بقیه این آیه یعنی 43 سوره نحل و 7 سوره انبیا مثل همه، جز در یک منی که در این دوتا متفاوته. یک نکته اول در این آیه اون جمله اول آیه است که ما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیهم و ما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیهم. این چی میخواد بگه؟ این نکته اول اینه که این فراز اول از آیه شریفه که ملاحظه کردید. چی میخواد بگه؟ مضمون این فراز این است که ما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیهم، ما قبل از تو هم هرچه فرستاده ایم و هر کس مبعوث کرده ایم از این بشری بودند که وحی به اونها نازل شده. این جمله در حقیقت پاسخ به اون چیزی است که کفار و مشرکین ادعا می‌کردند. کفار و مشرکین دو سه تا مطلب رو می‌گفتند که در آیات مختلف قرآن آمده. گاهی می‌گفتند که چرا از بشر برای ما اعزام و ارسال شده؟ پیامبر اگر خدا میخواست ما را هدایت بکنه باز از جنس دیگری میفرستاد و چرا ملائکه بر ما نازل نشدن و اینهایی که مبعوث شدن اینا از همین جنس خود ما هستن؟ این عرض شود که یک سخنی بوده است که در آیاتی از قرآن کریم از مشرکین نقل شده که لولا نزل علینا مثلا ملائکه، چرا ملائکه بر ما نازل نشده؟ یعنی گویا انتظارش این بوده که یک موجودی فراتر و متغایر و متفاوت و متمایز از جنس خود ما بایستی بیا. این یک مطلب بوده که در سخنان کفار و مشرکین وجود داشته و قرآن هم در چند جا نقل کرده. مطلب دیگر هم این بوده که عرض شود که اگر خدا میخواست ما را هدایت بکند، به گونه ای پیامبر را میفرستاد با یک معجزاتی که دیگه راهی برای ضلالت باقی نمیماند. اینم یه مطلب دیگری است که اگر قرار بر هدایت بود و خداوند این هدف رو تعقیب میکرد، کسانی را میفرستاد به گونه ای با آیات باهره ای و معجزات و بیناتی که راه را برای هر گونه تخلفی میبست. یک دست همه را قانع میکرد و مبهوت میکرد و صد همه راه های خلاف میکرد. این هم یک ادعای دیگری است که از آنها نقش شده. حالا میخواستن که اذیت بکنن، ولی حالا محتوای حرفشون ایناست. این دوتا مطلب در قرآن آمده، در امت‌های قبل هم، مثل که حالا اون ملائکه اونها احتمالا از امت قبل هم نقش شده، حالا این دقیق یادم نمیاد، شاید حالا با دقت کرد ممکنه، الان دقیق نمیدونم. این دو مطلب از کفار و مشرکین در زمان پیغمبر اکرم نقش شده. البته در این حالا سوره نحل یا انبیا سوره نحل قبلش بیشتر این دومی نقل شده. حالا این آیه الان به ذهنم نیست، مفاد آیه اینه که یه جوری با پیامبر نازل بشه که دیگه راهی باقی نمونه. این دوتا مطلبیه که در کلمات کفار و مشرکین بوده است. همونطور که گاهی هم البته میگفتن که مطلب سومی هم میگفتن که خب عرض شود که این کسی که فرستاده شده که مثل ما هست، چیز خاصی در اون نیست. اینم به این بیان هم در جایی از آیات هست. وقت این آیه شریفه، حالا اینا مطالبی است که در مواردی از قرآن آمده، خیلی نمیخوایم وارد تفاصیلش بشیم. سوالی که وجود داره این است که در این فراز اول این دعایه در سوره نحل و انبیا این است که این آیه که بفرماد ما ارسلنا من قبل که الا رجالا نوحی الیهم، ما نفرستادیم قبل از شما مگر کسانی و اشخاصی که به اونها وحی میکردیم. آیه اینو میگه، بفرماد که اونایی هم که قبل فرستادیم یا افرادی بودند از همین جنس بشر که ما به اونها وحی میکردیم. تفاوتش با بقیه این بوده که مورد خطاب الهی قرار میگرفتن، یک ظرفیت و استعدادی در اینها وجود داشته که میتوانستن وحی الهی رو تلقی بکنن. اینه. کفار و مشرکین مکه و در زمان به عزت پیامبر گرامی اسلام صلوات الله و سلام علیه میگفتن که یه جوری باس نازل بشود و ارسال بشه پیامبر که راه را برای هر شک و شبهه و اشکال و اعتراضی ببنده، و در حالی که اینجوری نیست. آیه میفرماد که این سنت الهی است، قبلا اینطور بوده، ما ارسلنا من قبل که الا رجالا نوحی الیهم، این سنت الهی است، همیشه خداوند از همین جنس بشر یا آدم‌هایی رو انتخاب می‌کرده و تفاوت اونها با بقیه در همین بوده که نوحی الیه. این آیه اون وقت یه محل بحث قرار گرفته که این آیه ناظر به اون مسئله اول که یعنی چرا ملائکه نفرستادید میگه الا رجالا نوحی الیه، ما همیشه سنت الهی این بوده که از جنس بشر میفرستادیم. بعضی مفسرین گفتن این آیه ناظر به اون احتمال اول در اینجا این است که این آیه داره پاسخ اون سوال اول را میده که شما انتظار دارید از غیر جنس بشر باشه، نه، این سنت الهی است که پیامبر از جنس بشر رجالا نوحی الیهم بوده است، ارسال رجالی از خود بشر بوده. این یک احتمالی که بعضی مفسرین فرمودن. احتمال دوم اونیست که مرحوم علامه میفرمان که نه، این ناظر به اون نکته دومه. اون نکته دوم این بود که کسانی میگفتن که یه جوری بایستی وحی نازل بشه که دیگه عرصبت که حجت را بر همه به گونه ای تمام بکنه که راه خلاف باقی نمانه، و این مثلا مستلزم اینه که اون با یک آیات خاصی بیاد به یه شکلی که حالت جبر بشه. در حقیقت این آیه ناظر به احتمال دوم اینه که ناظر به این نکته دوم و پرسش و سوال دوم اونهاست که میگه نه، سنت خدا اینه که وحی اعزام میکنه، مبعوث میکنه، ارسال میکنه یه افرادی مثل بقیه، منتها ویژگیشون اینه که نوحی الیه. این ویژگیشون هم ویژگی نیست که عرض شود که بخواد در اون یک امتیاز باشه که به خاطر اون حجت را چنان قاطع بکنه که هیچ جایی برای هیچ سوالی باقی نمونه. نه، این سنت الهی اینه. این هم احتمالیست که مرحوم علامه میفرما که این ناظر به اون اولی نیست که ملائکه و انسان، که سوال اول بود که چرا از ملائکه نیستن و از انسان میاد پاسخ بده که این سنت همیشه همین بوده، بلکه ناظر به اون سوال دومه که یه جوری باست وحی نازل بشه که همه چیز را تمام بکنه و یک حالت جبری و سوق بشر به هدایت باشه. اینم میگه نه، اینجور قراری نیست. اینم احتمال دومیست که ایشون فرمودن. حالا این جای خودش باید بحث بشه، ولی بعید نیست که بگیم آیه مضمون جامعی داره میگه که همه اینا را داره میگه. درست حالا قبل این آیه یک آیه ایست که الانم در ذکرم نیست، متنش 7-8-10 تا آیه قبلشه که اونها توقع یک بعثت جبراوری داشتند، یه بعثتی که همه را همجور ببره به سمت هدایت، و اینم میگفتن که مثلا باید یه آدم هایی باشن که بیان با یه حجت و آیات و باهره ای که دیگه راهی برای اون باقی نگذاره. این درسته که شاید در سیاق یکی از این دو آیه سوره نحل احتمالاً بیشتر به این تناسب داشته باشه، ولی به نظر میاد آیه یه ظرفیت عامتری داره، همه اینا رو میتونه جواب بده. ببین آیه میفرماد که و ما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیهم، میگه سنت ما این بوده که رجال یعنی از جنس این بشر، مردمانی از جنس این بشر میفرستادیم، مثل بقیه بودن و آمادگی تلقی وحی داشتن، ما اونها رو واسطه وحی قرار میدادیم. این سنت ماست. سنت ما این نیست که ملائکه بفرستیم، سنت ما این نیست که به گونه ای افراد را بفرستیم که آیات باهره ای دست اونها باشه که جبر بشه. سنت ما اینه که اون اختیار باقی بمونه. و این که آیه مضمونش مضمون جامعی باشه من این نداره. شاید بله اگر کسی بخواد بگه که این آیه فقط ناظر به اون مطلب اوله، شاید فرمایش علامه درست باشه که این ناظر به اون فقط نمیتونه باشه، چون سیاقش به اون دومی هم ربط داره، ولی هیچ وقت حالا مورد یا سیاق اونها که نمیتونه مخصص باشه. ولذا این آیه ظرفیت این رو داره که این دو سه تا سوالی که وجود داشته همش رو جواب بده. اگر سوال بکنن که ما چرا از ملائکه نیامده، الان این مشرکین مکه چرا از ملائکه نیامده، میگیم آیه میتواند پاسخ بده ما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیهم، ما مردمانی که وحش را میپذیرفتن میفرستادیم، از غیر این جنس نمیفرستادیم، این سنت ما اینه. اگر سوال بشه که خب ما متقاضی بعثت کسی هستیم که اصلا یک قطع حجتی بکنه به نحو جبر یا مشابه جبر. باز هم میگه نه، ما سنت ما اینه که یک افرادی رو میفرستادیم، وحی میکردیم، اونا میاد حرفشون رو ابلاغ میکردن. بیش از این که قطع حجت بکنن به طور جبری، این سنت ما نبوده. حالا این دومی هم شاید که مرحوم علامه میگن شاید یه مقدار به مدلول التزامی این دومی هم رو جواب میده، چون مدلول مطابقیش بیشتر جواب اون نکته اول باشه که ایشون میفهمن نه این نیست، و جواب نکته دوم و سوال دوم مشرکین هم به مدلول التزامی باشه. در هر صورت به نظر نمیاد که وجهی باشه که بگیم این داره یک سوال رو جواب میده. اگر بیاد بگه ملائکه چرا نیست، میگیم ما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیه. اگر بگه این که مثل بقیه خود ماست، میگیم که سنت این بوده که الا رجالا نوحی الیه، فرقش همون وحیه. اگر بگوین که یه جوری باس بیاد که دیگه چنان تمام بشه مطلب که راهی برای انتخاب خلاف اون باقی نگذارد، بازم میگیم که سنت الهی است که اینجوری بگن اونا، افرادی از این قبیل بیان دو سخن بگن. و این یک مطلبه که یه نکته است در آیه که حالا ربطی بحث ما خیلی الان مستقیم نداره، ممکنه حالا ارتباط مایی در آینده با این نکته هم برقرار بکنه بحث ما، ولی به اختصار همین است که عرض کردم که بعید نیست که مفهوم عام مقصود از این باشه، نه احتمال اختصاص به اون اولی که احتمال اول بود، یا اختصاص به اون دوم که احتمال دوم. این یک نکته. یک نکته دیگر تفسیری هم در اینجا آمده هست و اشاره بهش شده، اینه که این رجالن یعنی چی؟ ما ارسلنا من قبل که الا رجالن نوحی الیه. این هم گفته شده دو احتمال داره. یک احتمال اینی که مقصود از رجال که جمع رجله، همون رجل هست که هم مقابل مرأه هست هم مقابل صبیه، به معنای خاص مقصود باشه، یا به معنای اخص مقصود باشه که هم تقابل با نسوان و مرأه را بگیره، هم تقابل با صبی و بچه و کودک را بگیره. یک احتماله که اگر این باشه، اون وقت در انبیا ما کسانی داشتیم که در سبابت به نبوت رسیدن، باید بگیم اونا مخصص اینه، باید قول به تخصیص قائل شد، مثل حضرت عیسی، یحیی و امثال این از کسانی که در سبابت عرض شود که به مقام نبوت نائل شدن، باید اونو تخصیص قائل بشیم. یه راهشه، یک راه این است که این یک جوابه اگر معنای اولو بگیریم. یک راه اینه که بگیم نه، اینجا اونی که در سبابت بوده اون نبوته، و اونی که در آیه آمده رسالته، و این هم یه جوابیه که ممکنه داده بشه. ولی این جواب دوم حالا باز خودش محل مناقشات و امثال اینها قرار داره. سباوت سبی از سباوت که این احتمال اوله، و کسانی هم مثل مرحوم علامان ها میگن نه، اینجا این رجالن در اینجا ناظر به اون بحث کودکی و بزرگسالی اونها نیست، و از سباوت که مقصود از این همان در حقیقت جنس بشر بودنه. حالا شاید ایشون اینجوری بفرمان که یعنی انسانهایی بشری که به اونها وحی میکردیم. این هم یک احتماله که خیال میکنم حالا مثلا مرحوم علامه است اینو ترجیح میدن. یک احتمال یه احتمال سوم هم اینه که بگیم رجالن اینجا بینابین دیگه، نه رجال به معنای بشر، بگیم این کلمه اشاره به بشره، نه رجال مقابل صبی، بلکه رجال مقابل نسوان باشه، یعنی مردها. ما از نوع جنس مرد و صنف مردها ارسال میکرده این، که این هم یک احتمال دیگری است که ممکنه کسی قائل به این بشه. و ظاهرا هم نبوت و اینها در زن وجود نداشته، گرچه مقام ولایت و اینها در مثل حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیه وجود داشته، علیها وجود داشته. این هم یک احتمال دیگری است که اینجا هست که احتمال سوم میشه. این هم یک بحث در این جمله. اون من این را حالا ندیدم گفته باشند و خیلی هم بررسی نکردم، برام سواله که این من قبل که و قبل کم از ادبی چه تفاوت معنایی داره نمیدونم، اینم خوبه بررسی بشه. چون در یک آیه داره که ما ارسل الله من قبل که، در یه جا داره قبل که این من در یکی هست در یکی نیست، مثل که در اون آیه فتو به صورت مثله یه جا داره، یه جا داره من مثله. این هم حالا قابل تحمل، من الان به ذهنم اومد که الان چه تفاوت، الان یعنی قبل ذهنم بود ولی فکر نکردم راجبش. خب این در خصوص این قسمت از آیه ما ارسل الله من قبل که الا رجالا نوحی الیه، ما سنتمون این است که مردمانی از جنس بشر که مورد وحی قرار می گرفتن می فرستادیم. پس این مشرکین و کفاری که در مدینه مکه هستن و همه میگن از اون جنس چرا نیامده، اینجور چرا مبعوث نشده، چنین و چنان، این سنت الهی همیشه بوده. خب اون وقت سوالی که نکته بعدی که وجود داره اینه که نزدیک میشه به اون ارتباط آیه فراز اول با فراز دوم، اینه که خب این چجور جوابیه به این کفار و مشرکین؟ کفار و مشرکینی که پیامبر را قبول نمی کنن، اینها چگونه این جواب بهشون در مقام استدلال قرآن، این چه نوع جوابی به اونها؟ این که در مقام محاجه با اونها قرآن می فرماد که سنت پیشین ما هم این بوده، علتش این بوده که این مشرکین و کفار عرض شود که دو گروه یا گروه های مختلفی بودن و بخشی از این مشرکین و کفار و اینها اصل رسالت و نبوت را قبول داشتند و منتها رسالت و نبوت پیامبر را قبول نداشتند. یون نبوده که اصل این را نپذیرند، اصل را قبول داشتند منتها رسالت و نبوت شخص پیامبر را، نبوت خاصی ایشون را نمی پذیرفتن. و از طرف دیگه همینها با یهود و نصارا، به خصوص یهودی هم که در اون جزیره العرب بودن، در ارتباط بودند، به اونها هم یک اعتمادی داشتن. به این دلیل که آیه استدلال و محاجه میکنه در مقامی مناظر و محاجه میفرماد که قبلم اینطور بوده. ویلا اگر کسی به طور کلی بگه من وحی رو اصلا قبول ندارم، پیشینیانم رو قبول ندارم، این آیه با اونها معلوم نیست که طرف حساب باشه. اگر کسی به طور کلی بگه من داستان وحی و مثلا نبوت و رسالت و اینها رو به طور مطلق نمیپذیرم و قبول ندارم، عرض شود که خب به اینها بگیم که قبل هم ما هر که میفرستادیم اینجوری بوده. این خیلی شاید نشود استشهاد و یعنی مناظره و محاجه کرد. اما کسی که گروه هایی که فی الجمله قبول دارند منطقه الان دارن بهانه میگیرند و زیر بار نمیروند، به اینها میشه گفت که قبلم اینطور بوده الانم اینطوره. این سنت فرقی نکرده که شما بگیم زمان حضرت نوح و موسی و عیسی و انبیای دیگر اون عرض شبت شما پذیرفتید، حالا یه توقع جدیدی داری؟ نه، گذشته این بوده الانم اینه. یه سنت الهی است که پیامبرانی از خود بشر، اون هم نه به نحو الزام و قطع حجت، مبعوث می شدن. امروز هم یه نمونه جدید آن آمده است. این با اون مثل همه. حکم الامثال فی ما یجوز و لا یجوز واحدون. اگر اون رو میپذیرید که ظاهرش اینه که اینا اونا رو میپذیرفتن، اینم بپذیرید و تفاوتی در اینجا نیست. اینم نکته سومه. پس این آیه در مقام مخاصمه و محاجه با کسانی است که فی الجمله میپذیرفتن و عرض شود که قطع حجت میکنه و مخاصمه میکنه با اونهایی که فی الجمله میپذیرفتن و میگه این پیشینیان هم از این قبیل بودن و این هست. بنابراین طرف اصلی خطاب آیه این گروه هایی است که فی الجمله میپذیرفتن و با این علما و چیزهای رهبان و نمیدونم علمای یهود و نصاران هم در ارتباط بودن که به همین دلیل میگه فسألوا اهل الذکر. بعدش میگه در این هم یک نکته سومه که پس این طرف حساب آیه این هاست. البته عرض شود که این چیزیست که گفته شده که عمدتاً طرف حساب آیه افرادیست که فی الجمله اینها را میپذیرفتن، ولی الان زیر بار این حلقه جدید رسالت و شخص پیامبر نمی رفتن. این چیزیست گفته شده. در این حال البته میشه بگیم آیه یک بار معنایی خود وسیع‌تر هم داره و به این شکل عرض شود که حتی اونی که انبیاء قبل هم قبول نداره، رسول و انبیاء قبل را قبول نداره، ولی اون شبها تو ذهنشه که میگه پیامبر باید از این قبیل باشه، پیامبر باید از جنس دیگری باشه. یا آیه میفرماد که به کنایه داره جواب اونها رو میده، میگه ما همیشه سنت ما این بوده است که افرادی از جنس بشر به مورد وحی قرار میگرفتن و حجت هم قطع نمیشده. یعنی در حقیقت به کنایه و به مدل التزامی میخواد بگه این توقع درستی نیست. همین چیزی که صراحت در جای دیگه آمده، اینجا به کنایه و اشاره داره میگه که این توقعی که حتی به اون گروه دیگری که اصلا هیچ قبول ندارن، ولی میگه اگر واقعیت داشت باز از جنس دیگه بیاد، با ما تفاوت داشته باشه، یا جوری بیاد که دیگه هیچ راه برو برگردی و چک و چانه زدنی باقی نگذاره. میگه نه، میگه این سنت الهی اینه و اینم سنت درستیه. سنت درست اینه که جایی برای امتحان باقی میمونه و انتخاب اشخاص مورد توجه باشه، و الا اینکه همه رو با جبر به یک سمت ببری اون که خلاف اصلا این نبوت و رسالت نیست. اون که خدا میتونست یه جوری خلق بکنه که اصلا در ذاتش میل به اون امکان انحراف به سمت خطا و زلالت نباشه. بنابراین آیه درسته که فرمودن که این ناظر به یک گروه هست، یعنی اون گروه اولی که اصل رسالت رو قبول داره، گذشتم رو میپذیره، الان گیر کرده و یه توقعات اضافی حالا آورده، میگه آقا این اونجا همین بوده الان هم اینه، این توقع اضافی یعنی چی؟ این حتما مدلول آیه هست. اما می شود ما احتمال دومی بگیم که فراتر از مخاطبه آیه با این گروه اول، یک مهاجعی با گروه دوم، یعنی غیر معتقدین به اساس نبوت و رسالت هم داره، و در حقیقت میگه که آیه با یک مدلول التزامی و کنایی میخواد بفرماد که اونی که واقعیت داره در فلسفه بعثت و رسالت اینه که افراد انتخاب بکنن و برای انتخاب و آزادی اونها اگر بخواد اون حفظ بشه، این باید افرادی از همین جنس بشر بیان، راه هم باز باشه برای انتخاب افراد. ضمنی که حجت تمامه در این حال اینجور نیست که الزامی در این باشه و اجباری که نشود خلاف اون راه را رفت. ولذا ظرفیت آیه این هست که معنای خود اعمی داشته باشه که همه را بگیره، گرچه البته مورد آیه شاید بیشتر همون گروه اول باشه. و عرض شود که و به خاطر اون تناسبش با گروه اول هم هست که میفرماد فسألوا اهل الذکر، برید از همین علما و یهودی که در دوربر شما را گرفتن سوال بکنید، خواهید دید که اونا میگن نه موسی و عیسی و صلوات الله علیهم اجمعین، این هم اونا همه همینطور بودن. این هم مطلب سومی که در آیه شریف است.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.